در ابتدای این بخش از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه صدای پای شب توجه فرمایید.
صدای پای شب،
صدای پای شب. نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که همراه شما باشم با این برنامه که میدانید در حوزه ادبیات تقدیم شما میشه. ما هر هفته موضوعی یا عنوانی رو در نظر میگیریم، پیش رو میگذاریم و در ادبیات جستجو میکنیم، ببینیم که شاعران و نویسندگان درباره این موضوع مفهوم چه صحبتی کردند، چه کتاب‌هایی نوشتند، چه اشعاری سرودند در شعر و ادبیات کلاسیک ایران، در ادبیات جهان، در رمان‌ها و داستان‌ها و همینطور در شعر معاصر، که با دوستان همراهیم در این بخش‌ها تا دیدگاه‌های خودشون رو درباره این موضوع که امشب کوه موضوعمونه، می‌خوایم درباره کوه صحبت کنیم، ببینیم شاعران و سرایندگان و ادیبان و نویسندگان کوه رو چگونه توصیف کردن، چگونه دیدن. هر یک از این موضوعات بحث‌های بسیار متعددی داره که حالا در خلال برنامه درباره اون صحبت می‌کنیم. آغاز برنامه رو میخوام اختصاص بدم به زنده یاد مهدی اخوان ثالث و شعری از او. البته این شعر چند دو بیتی پیوسته است که اون خسروانی هایی که اخوان میسرود و معروف بود، این هم یک بخشی از اونهاست که اینها رو براتون میخونم. همراه ما باشید. سر کوه بلند آمد سحر باد، ز طوفانی که می آمد خبر داد. درخت و سبز لرزیدند و لاله به خاک افتاد و مرغ از چهچه افتاد. سر کوه بلند ابر است و باران، زمین غرق گل و سبزه بهاران. گل و سبزه بهاران خاک و خشت است، برای آنکه دور افتد زیاران. سر کوه بلند آهوی خسته، شکست دست و پا غمگین نشسته. شکست دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته. سر کوه بلند آمد عقابی، نهی چشنالهی نه پیچ و تابی. نشست و سر به سنگی هشت و جان داد، غروبی بود و غمگین آفتابی. سر کوه بلند از ابر و مهتاب، گیاه و گل گهی بیدار و گه خواب. اگر خوابند اگر بیدار، گویند که هستی سایه ابر است دریاب. سر کوه بلند آمد حبیبم، بهاران بود و دنیا سبز و خرم. در آن لحظه که بوسیدم لبش را، نسیم و لاله رقصیدند با هم. خب با اشعاری و دو بیتی‌هایی از اخوان ثالث برنامه رو آغاز کردم. اما کوه، وقتی که از کوه در ادبیات و اسطوره‌ها صحبت می‌کنیم، کوه جایگاه خدایانه و محل وحیه و گفتگوی خداوند با پیامبران. در فلات ایران هم خب کوههای بسیار زیادی وجود داره که هم منبع وجود آبن، هم صلابت و بزرگی رو تصویر میکنن و اهمیت بسیار زیادی دارن. در کتابهای دینی ایرانیان در اوستا از کوه بسیار یاد شده، در قرآن هم بسیار از کوه نام برده شده و یاد شده و همه اینها حالا دلایل ظاهری و طبیعیه که بر اهمیت کوه سهه میذاره. اما جایگاه کوه هم در طول زمان در ادبیات بسیار اهمیت داره، اما تفاوت‌هایی رو یه وقتایی می‌بینیم بین نگاه شاعران در دوران کلاسیک و شاعران در دوران جدید، در دوران مدرن، که هر کدوم از اونها ویژگی‌هایی که می‌تونیم درباره‌اش صحبت بکنیم، بررسی بکنیم و آن کوهی که در نظر پیشینیان ما پدیده مهمی بوده و اون ارتفاع و بلندی و پژواک صدا در کوه و شکوه و عظمت و اون احساسی که برای انسان ایجاد می‌کرده در زندگی، در اون نگاهش به جهان، برای شاعران و نویسندگان هم قطعاً مسئله مهمی بوده و بسیاری از پژوهشگران و محققان در این باره تحقیقاتی کردن. مقاله‌ای رو می‌دیدم از دو نفر کسانی که در حوزه مطالعات شهری کار می‌کنن، با گرایش منظر شهری و هنرهای زیبا، که درباره جایگاه کوه در ادبیات ایران در گذر زمان و تأثیر مدرنیته بر اون کار کردن. جناب آقای بابک داریوش و حشمت الله متدین که برخی از نکاتی که در برنامه امشب بهش اشاره میکنم بر اساس این مقاله است و این نگاهی که این دو در تحقیقاتشون و پژوهشی که داشتن، به ویژه درباره شاهنامه و اون کوه و تجلی اون در شاهنامه که مقاله‌ای بوده تألیف سرکار خانم فاطمه جعفری کمانگر، یا تجلی کوه در ایران باستان و نگاهی به جلوه های اون در ادب فارسی که جناب آقای محمد رضا راشد محصل و محمد بهنامفر کار کردند، و مقاله‌ای که تقابل و تشابه کوه در آثار مولانا رو بررسی کرده که سرکار خانم طاهره کریمی و آقای مهدی نیکمنش کار کردند، و همینطور کوه و معانی نمادین اون در بیان عواطف عارفانه و عاشقانه در مثنوی مولانا. اینها مقالات متعددیه که در این زمینه وجود داره و میشه با رجوع به این مقالات درباره مسئله کوه در شعر و ادبیات فارسی صحبت کرد.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
بخیر، با بخش کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی همراه شما هستیم. آقای خالصی عزیز سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. در این مقاله‌ای که در آغاز برنامه من اشاره کردم، نقل قولی از آقای دکتر راشد محصل هست که در باره رودکی نوشتند که در اشعار رودکی کوه نماد انسان هم میتونه باشه، انسانی صبور که در مقابل مشکلات مثل کوه استواره. و بیتی رو هم از قصاید و قطعات رودکی مثال آوردند که سپید برف برآمد به کوه سار سیاه، و چون درونه شدن سرو بوستان آرای، که نمیدونم الان مصرع دوم درست خوندم یا نه. این نگاه از همون ابتدا در شعر فارسی هست و در فردوسی که خب جنبه های اساطیری پیدا میکنه با اون نگاهی که در آثاری مثل مزد اسنا و آثار ادبی پیش از اسلام هست، و حالا اشاره به ابیاتی از فردوسی هم کردند آقای راشد محصل که سرندر ستاره یکی کوه دید تو گفتی که گردون بخواهد کشید ده. که از بخش پادشاهی منوچهره در بخش دوم. خب این خیلی حالا بحث درازدامنیه و میشه درباره اون صحبت کرد. به تفکیک اینها رو جناب آقای راشد محصل بررسی کرده، نظامی، حافظ، و هر کدوم از اینا رو حالا در خلال صحبت بهش اشاره خواهیم کرد. شما کوه رو در ادبیات چطور دیدید؟
از کنم خدمت همچنان که حضرت علی فرمودید آغاز برنامه و نمونه هم کلام خوندید، طبیعتاً کوه به دلیل یک تصویر فوق‌العاده مهیبی در ذهن مخاطب داره، معمولاً در نزد شاعران هم با انواع بیان‌های ادبی میشه گفت که مواجه میشه. بله. یعنی اینکه اونجا فرمودید از رودکی یا افراد دیگر مثال زدید که کوه مثل یک آدمه، این مثل و تشبیه و شباهت به چیزی داشتن بسیار فراوانه طبیعتاً. بله. و هر شاعری با توجه به سبک و دوره و اقلیم و زمانی که در اون زندگی میکنه، میراث ادبی که داره، خلاقیت و توانایی سخن آوری خودش و سخن شناسی خودش با عناصر طبیعت مواجه میشه، از جمله در مورد کوه. حالا چون مثال زدید، مثلا در شاهنامه، در بسیار در نظامی، در جاهای دیگر، حالا شاعرانی که منظومه دارن و قصه میگن، کوه به تعبیر امروزی ها لوکیشنه یا محل رخداد قصه تلقی میشه، موقعیت جغرافیایی تلقی میشه. بنابراین وجه مهمی از درام اون قصه، اون منظومه، اون مثنوی رو به عهده میگیره. حالا در نظامی فردوسی و شاعران دیگر، اونایی که قصه های بلند یا کوتاه دارن.
مثلا نمونش فریدونه که ضحاک رو میبره به دماوند کوه و اونجا به بندش میکشه.
در شاهنامه که خب کوه ها برجستن، دماوند، حالا اون بچه میتولوژیک هم داره دیگه، یعنی محل رخداد قصه است به عنوان درام، اما خود کوه هم بچه میتولوژیک یا اسطوره شناختی. حالا من بلافاصله تصحیح کنم معادل فارسیش رو بگم که شما اشاره معمولا داشتین، شب کمتر اشاره کردین به بچه، یعنی میخوام بگم کوه دو بخشه، یه بچه اسطوره شناختی و اینکه کوه یک مکان خاصی است که در رخدادهای ازلی و نخستین اونجا رخ میداده، یه بچه هم بخشی از درام قصه است، رخداد قصه است که امروز ما توی درام و رمان و نوبل و داستان کوتاه و قصه متوجهیم که عنصر روایت متکی به جغرافیا سر گذاشتین، تفتن و آگاهی و نقد ادبی نبود، اما شاعران استفاده میکردن.
در آغاز برنامه گفتم که کوه محل گفتگوی خدایان با انسان.
یعنی کوه همیشه این هست دیگه، این کوه همیشه یک رمزی داره، یک رازی داره، و حالا با یک بیان معنوی اگه بخوایم بگیم، یک مکان مقدسی است که واسطه ارتباطی است بین زمین و آسمان. بله. ارتباطی بین خاک پست و عالم بالا، و در وجهی میتونه گفتگوی حضرت حق با بشر باشه که حالا من در ادامه بخش بعدی صحبت خواهم کرد در مورد کوه طور که برجسته ترین نوع تجلی و ظهور حضرت حق هست و شکلهای دیگر. حالا اینکه میگفتم که در منظوم ها هست، ولی شما الان بسا از رودکی مثل تک بیت هایی هم هست. بله. که در تصویر سازی های شاعران از کوه استفاده کردن. من با اجازه تو میخوام مروری داشته باشم بر مهمترین اون چنان که عرض کردم، نگاه هایی که به کوه شده یا تجلی کوه. یکی قبلا کوه بیستون هست که دیگه شهرتش دیگه خیلی فراگیره، ما این قصه شو میدونیم. من چند بیت انتخاب کردم بخونم در مورد نگاهی که شاعران داشتن، ولی خیلی کوتاه چون میخوام برسم به کوه طور. کوه بیستون و قصه عجیبی است که حالا شما چون در حوزه باستانشناسی هم کار میکنی، اون کتیبه ها و سنگنگاری هم که دیگه شهرت به تعبیر عام و خاص داره. از جمله خاقانی که در این بیت میگه تا چند کنی کوهی کورا نبود گوهر، در کندن کوه آخر فرهاد نخواهی شد. بازی های مضمونی رو دارم، فقط به عنوان یک جنبه ذوقی رو میخوام اینجا منتقل کنم. اینجا جنبه استحسانی داره، جنبه ذوقی داره، که بحث این کوه فرهاد و
بله
اون نگارگری های عجیب. یا این بیت حافظ که دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. یا کمال خوجندی که لعل شیرین به کام خسرو شد، کوه بیهوده می کند فرهاد. حالا این اون وجه همیشگی این تقابل قناعی که در این قصه از حالا چه نزد نظامی چه نزد شاعر دیگر رو خواستم برجسته کنم. اما اجازه بفرمایید برسم به بحث اصلی که دارم.
قبل از اینکه به این بحث برسیم، یه نکته درباره کوه بیستون بگیم که این بیستون نیست و بیستون یه کلمه محاوره‌ای از بهستان یا بغستان، که بق رو در زبان‌های کهن ایرانی به معنای خدا می‌دانند و اون ستانه هم که پسفند مکان مثل شهر بغداد، که بغداد خود این کلمه هم از دو بخش تشکیل شده، بق و داد. این رو به اشتباه، اینم به اشتباه فکر می‌کنم یه بخشش مخصص شاعران هستن،
چرا بازی کردن،
نه به خاطر اینکه به وزن برسونن، گاهی اوقات این رو بی ستون در آوردن و از اون کلمه بیستون جداش کردن. این فقط خواستم یه یادآوری بکنم که این بله این بیستون،
آره این بق البته که میفهمید حالا مقصر شدن که تو وزن شعر ببینید، خودتون هم گفتید در محاوره بیستون گفته میشه بیستون، این تلفظ ما که بگیم این ستون بیستون، ببینید منتها خود بق هم به این معنا دیگه تو فارسی به کار نرفته، بازمانده هایی شد. از جمله در کلمه بگ دی گفتن بگ، مثلا مراد بگ، احمد بگ و کذا، این بگ هم بازمانده بق هست که حالت خدایی یا کت خدایی یا سروری داره.
اون یه بخشش هم زبان ترکیه دیگه، بله بی به معنی بی یا بیک به معنی بزرگه،
بله نه استفاده میشه. حالا این بحث این که این متاثر از این زبان، حالا خود واژه بغداد که حضرت علی گفتید در این مورد اختلاف نظر هست، ولی بله این تذکر شما در مورد بیستون درست هست که این
یکی از نظرها هست. اینه که بغداد این
بله نظر رایج، البته نظر ارجح همینه که حضرت علی فرمودید که بق یعنی خداوند یا حق داده. خود بق رو البته توی معانی متعددی با لحاظ کردن، خود کلمه خدا، این برداشتی که ما از خدا الله داریم شاید دقیقا همسان نباشه با بق، ولی اون جنبه حقیقی و الوهی در اون هست. و ما طور سینا رو انتخاب کردم چون جنبه عرفانیش برجسته است و من فکر میکنم حرفی برای گفتن داره. در اون بخش که کوه بیستون بود گفتم چند تا بیت انتخاب میکنم صرفا ذوقی که تصویر پردازی ها، مضمون سازی ها، یه قنایی و عاشقانه و لطیف یا به تعبیر امروز رومانتیک رو بیان کنم. در مورد طور سینا با یکی از مهمترین مباحث فکری مواجهیم در ادبیات و اونم رؤیت حضرت حق هست. حالا داستان رو که در قرآن کریم بیان شده ما میدونیم، در تفاسیر هست که حضرت موسی به وقت معینی به وعدگاه اومد. من تلاش میکنم که اون خلاصه داستان رو بر اساس قرآن کریم نقل بکنم. و خدا باش صحبت کرد و حضرت موسی گفت که خودت رو به من نشون بده، آشکار کن که تو رو ببینم، و خدا گفت که من رو تا ابد نخواهی دید، همون لنترانی، ولی به کوه نگاه کن، کوهی که در اونجا بوده که حالا کوه تور، کوه سینا گفته میشه، و چون کوه دیگه صلابت، دیگه هیبت، دیگه کوه مظهر صلابت، تصویر صلابت، اگر این کوه هنگام تجلی به جای خودش برقرار موند، من هم تجلی تو میدید منم ببینی، یعنی یک امر محال تلقی کرده در حضرت حق. و تجلی خدا بر کوه، که کوه وقتی که تابش میکنه، تجلی رو کوه به تعبیری متلاشی میشه، پست میشه، به خاک عادی بدل میشه، و حضرت موسی هم مدهوش میشه، بیهوش میشه، و خر موسی سرگا. این تعبیر که تقاضای رؤیت حق، ترانی ولن ترانی که ما میدونیم تو ادبیات باستا پیدا کرده، مبتنی بر یک نیاز یا خواست یا یک مفهوم یا یک ایده بسیار کهنه که در عرفان اسلامی بوده و در عرفان پیش از اسلام هم در فرهنگ ایران پیش از اسلام هم رایج بوده، اون تقاضای دیدار حقه یا امکان رؤیت الهی. من اون بچه کلامی فلسفیش رو اصلا کاری ندارم، فقط جنبه ادبیش رو میخوام بررسی کنم. خود مولانا باز میگه گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. این که با چشم سر، به تعبیر دقیق یعنی چشم سر، همین چشمی که من و شما داریم و استفاده میکنیم، این ما بتونیم ببینیم. این یکی بحث امکان رؤیت الهی است که خب بسیار امر پیچیده است و محاله و طبق این قصه هم که نقد شد به شکل دیگری باید باش مواجه شد. ولی یکی نیازش است. ظاهرا شاعران ما این نیاز رو به رسمیت شناختن و با این قصه بازی‌هایی کردن بسیار بسیار درس‌آموز. مثلا باز خود مولانا در توصیف این قصه اینو منوط می‌کنه به عشق، یعنی تجلی خداوند رو بر کوه سینا، بر کوه طور، اینو مبتنی میکنه بر حب و بر عشق. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. که خیلی بیت عجیبیه. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی سائقا. که این بخشی از آیه کریمه قرآنی است که موسی بیهوش شد و توصیف میکنه طور مست شد. کوه طور به تعبیر مولانا چالاک میشه و مست میشه. حالا تو این بخش اشاره بکنم که این رؤیت الهی، این که حضرت موسی تقاضای دیدار میکنه و جواب لنترانی میشنوه. لنترانی که شما دوباره یک کنایه به شما بزنم، شما که بچه ترونی، لنترانی رو خیلی قدیمی ها به کار میبودن و این تو تهران خیلی رایج بود. یه نوع کلای و متلک هم تو برداشت محاوره‌ای و زندگی روزمره استفاده میشد. حالا خود این لنترانی منتظرم میگم جدا از این برداشت محاوره که لنترانی بار کردن و اینها، اینا رو از این فضای زیست روزمره خارج بکنید، برگردونید به همین تعبیری که در کریم قرآنی است با این نگاهی که مولانا و شاعران دیگر دارن. چند بیت هست که در فضای مجازی مشهور شده، من شما یه بار در موردش توی برنامه دیگه صحبت کردیم، که منسوب کردن به سعدی و حافظ و مولانا که بازی‌هایی کردن با این لنترانی و اینکه تو تقاضای دیدار داشته باشن. من سبیت رو کنم همینجا بگم اول داستان که هیچ یک از این سبیت هم ظاهرن متعلق به این شاعران یعنی سعدی، حافظ و مولانا نیست و منصوبم نسبت تقریبا میشه گفت غلطی هم هست، یعنی نه به در نسخه هاشون هست نه اون نگاه هست، اما از جنبه مقایسه جالبه
و یه آدم بازوقی این رو
بله معاصر بازوقی این بیت رو منصوب کردن به سعدی که چورسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذر، یعنی برخلاف قصه که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. این خیلی مشهور شد. بعد حالا توی قصه هایی که الان دیگه بچه ادبی پیدا کرده گفتن حافظ پاسخ سعدی رو داده که سعدی میگه نگو، میگه بگو، چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر، تو صدای دوست بشنو نه جواب لنترانی. این بازی ذوقیه. و باز گفتن که مولانا جواب بهتری داده که ارنی کسی بگوید، ارنی که خودت رو به من نشون بده، ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لنترانی. حالا این عرض کردم نیست ولی متعلق به هیچ یک از این شاعران نیست، اما نوع نگاه ها جالبه آقای اسلامزاده. و جسارتا عرض کنم که فقط ذوق ورزی زبانی هم نیست، هر سه اینا مبتنی بر یه حکمتی است و در میراث ادبی و فرهنگی ما هر سه این نگاه ها ریشه داره. و هر سه این نگاه ها هم که بگو نگو جواب دوست خوش داره یا اینکه خود تقاضا، میگم اینو همپوشانی داره و ما میتونیم اینو تحلیل بکنیم که مبتنی بر نیاز انسان تلقی کردن این شاعران. حالا همینجا یک بیتی هم از حضرت علامه طباطبایی بخونم. حضرت علامه نمیدونم با چه کلماتی توصیف بکنم ایشون رو، فیلسوف، متفکر، مفسر و برجسته ترین چهره علمی دینی ما در قرن معاصر، که شاعر هم بودن و ظاهرا خیلی هم استقبال نمی کردن که با عنوان شاعر شناخته بشن جز اون
کیشمر.
بله کیشمر همی گویم و گفتم بارها و یک شعر دیگه شون تک بیته که اونم حالا گفته میشه شعرشون هم سوزوندن، اما این بیت باقی مونده از ایشون که بحث لنترانیست و رؤیت حق، که سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی، ارنی نگفته گفتی 2000 لنترانی. گلایه بسیار عجیبیست. این بازی ها رو، بازی های ذهنی رو شما میگم یه موقع بچه شاعرانه زبانیش برجسته میکنید که این بگو نگو و این فرض بفرمایید که پاسخی به یک پرسش تکراری و ثابت که این پاسخ های متغیر در حوزه بیان قرار میگیره و زبان قرار میگیره. یه موقع میگم نه، این مبتنی بر
نیازه خودش هست.
این حالا نیازه
برگردیم مهمه. به همین موضوع در اون داستان حضرت موسی و اون رفتن به وعدگاه و اون طلب وقت در اونها، ما دو واژه‌ای رو داریم که در ادبیات معاصر هم بسیار تکرار میشه، یکی میعاد و یکی میقات.
بله بله،
که از همون داستان میاد، که فکر میکنم یکی از مشهورترین هاش هم آن چیزیه که نوشته ایه که آل احمد در سفر حجش در خسی در میقات میگه، که میگه وقتی اون صبح در طلوع داشتیم به سمت خانه خدا میرفتیم، که میگفت نه کسی است که به میعادی آمده و اونجا میگه که خسی است که به میقاتی آمده. و این
کسی به میعاد نیومده، خسی به میقات.
بله، میگه کسی به میعادی نیومده، یه خسیه که به میقات آمده، که اونجا اصلا عنوان خسی در میقات رو هم برای چیز. میخوام بگم که این نگاه در ادبیات معاصر هم بسیار جلوه میکنه، به ویژه در اشعار این 4-5 دهه اخیر، این لنترانی، تجلی، تور سینا و اون میعاد و میقات و اینها در اشعار شاعرانی که خیلی هم زبان‌آورن، زبان بسیار پخته‌ای دارن، مثل آقای محمود شاهرخی، مثل زنده‌یاد محمود شاهرخی، مثل آقای علی معلم دامغانی و خیلی های دیگر، که اون یعنی یه جورایی بازنمایی میکنن اون نگاه عرفانی رو در دوره معاصر. ما این بحث رو بذاریم برای یک بخش دیگه، که من خواستم با اینجا که میخواییم وارد جهان معاصر هم بشیم، با سعید زهره محمدی در باره شعر معاصر صحبت بکنیم، بحث رو اینجا فعلا کوتاه کنیم تا در بخش دیگر با آقای خالصی درباره مفهوم کوه به ویژه تور سینا با ایشون گپ بزنیم و به ویژه بریم سراغ مولانا و نگاهی که جناب مولانا به این ماجرا داشته. خیلی متشکرم، همراه ما باشید با ادامه برنامه صدای پای شب.
من این پایین نشستم سرد و بیرون، تو داری میرسی به قله کوه، داری هر لحظه از من دور میکشی، از آن دل میکنی مجبور میشی، تا مهراه و نپوشونده نگام کن، اگر رو پل سردت شد صدام کن، یه رنگ مرده است من این کمونم، من این پایین نمیتونم بمونم، تا مهراه نپوشونده نگام کن، اگه رو قل سردت شد صدام کن، یه رنگ مرده است رنگین کمونم، من این پایین نمیتونم بمونم، منم اون که تو را داده به مهتاب، کسی که رو تو میپوشونه تو خود.